الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام به اینجا منتهی شد که روایات وارده از معصومین علیهم السلام اگر به نحو سوم باشد که نظر در اون روایات نه به اخبار محض باشد از حکم آخر مثل حکم اغلا بناء اغلا و نه ایصال اون حکم به مخاطب باشد، بلکه فقط جنبه انشاء را دارد محزن و صرفن، در اینجا چون نظر به تقریری که در عبارت مرحوم محقق عراقی آمده بود نیست و امضا مد نظر در این فرض سوم نیست، لذا در اینجا اگر اطلاقی داشت و کلام دارای اطلاق بود، تمسک و رجوعی به چنین اطلاقی بلا محذور و بلا اشکال است. پس این که مرحوم محقق عراقی ادعا کردند که هر جا روایتی مفاد او مطابق با حکم عقل باشد مثلا یا با بناء عقلا باشد و امثال اون، نمیتوانیم در اینجاها به اطلاق تمسک کنیم. بنابر فرض اول و دوم در سه قسمی که دیروز تصور شد و تصویر شد این کلام درست است، ولی غالبا روایات از قسم سوم است که جنبه اخبار از حکم آخر در او موجود نیست یا جنبه اخبار به اصطلاح تقریر و امضا هم نسبت به حکم آخر در او ملحوظ نیست، گرچه در جایی که مطابق باشد با بناء عقلا یا حکم عقل می توانیم بگیم مماثلت در معدا بین معدای خبر و اون درک عقل یا اون بناء اغلایی وجود دارد و صرف وجود مماثلت مانع از این که انشاء بشود بدائی حکم بیان بشود بدائی انشاء حکم مانع از این نخواهد بود. پس صرف مماثلت مانع از بودن مفاد خبر به عنوان یک مفاد انشائی مستقل که نظری به اون مماثله و طرف آخر و عدل آخر هرگز نباشد، مماثلت بین شیئین است لااقل. لذا اگر مماثلتی بود نمیتونیم بگیم حتما به داعی این مماثل این حکم آخر انشاء شده است، که ما این که در جاهایی که درک عکس این رو میخوام عرض بکنم، عکسش هم هست، در جاهایی که یک چیزی را عقل درک میکند بعد میبینیم در روایت هم آمده است، آیا این مدرک عقلی نظری به اون روایت دارد؟ هرگز. یا بناء عقلا برگر بر یک چیزی قائم بشود، آیا اگر روایتی نسبت به در همون مورد از معصوم سلام الله علیه وارد شده باشد میتونیم بگیم که این بناء عقلا به ما هم عقلا ناظر به این روایت است؟ همون جور که عکسش متصور است، بلکه دائما این چنینه، وقتی اغلا بنای بر چیزی میگذارن کاری در حقیقت به شریعت به ما هم متشرعون ندارن، بلکه میگن هر صاحب عقلی این معنا را بهش میرسد یا اغلا چنین بنایی برش گذاشتن، حالا در شریعت وارد بشود چیزی که مماثل او باشد یا وارد نشود. پس همون جوری که نظر احد المتماثلین به دیگری نیست، این عدم نظر احده ما به طرف آخر هم نسبت به بناء اغلاس به نسبت به اونچه که در شرع وارد می شود و هم نسبت به اونچه در شریعت وارد شده است در مقایسه با اونچه که بنای عقلا بر او قائم شده است. فلهذا مجرد مماثلت در مفاد خبر با بنای عقلا مانع از این که ما بگیم اگر اطلاق وجود دارد به اون اطلاق رجوع کنیم و به اطلاق تمسک بکنیم نخواهد بود، خلافاً لمحقق عراقی رضوان الله علیه. پس اشکال کلام ایشان بسیار واضح شد با این مقدمه‌ای که ذکر شد. و شاهدی برای این قضیه ذکر بکنیم. خب شما ببینید بیع از مخترعات شرعیه نیست. عقلا داد و ستد دارن از اون زمانی که در حقیقت بشر که اهل اجتماع شد و در اجتماعی قرار گرفت، داد و ستد بینشان بود. حالا کیفیت و نحوه داد و ستد در اقران گذشته یا در امصار مختلفه متفاوت است. سابقا که چیزی به نام پول وجود نداشت، می آمدن مبادله بین کالا و کالای دیگر می کردن. افراد جنسی داشتن می دادن، در مقابل جنسی را که لازم داشتن می گرفتن. کشاورز مثلا محصول زراعت خودش را می آورد در بازار، پوشاک با همون محصولات خودش می داد، پوشاک می خرید، یا سایر مایحتاج زندگی خودش را همین. این معنا در تقریبا شاید چندین سالهای قبلم متداول بود و موجود بود به نسبه بعضی از افراد. پس بنابراین نحوه داد و ستد ممکنه مختلف باشد در امصار مختلفه و در اعصار متفاوته، اما اصل داد و ستد به طور کلی موجود بود، یه چیزی جدیدی نیست. شعر مقدس می‌فرماید احل الله البیع تجارتا عن تراز و امثال ذلک، از عباراتی که در روایات هم آمده است. المؤمنون عند شروطهم، این چنین آمده. خب اینا مفادشان با اونچه که متداول بین عرف بوده است یکیست. آیا این تقریر است و امضاء محض، یک چیزی جدیدی از نوع اشاره نیامده باشد؟ ما می‌بینیم نه، اینجا با این که احل الله البیع ناظر به همون بیع متعارف و متداول بین مردم است، ولی به اطلاق احل الله البیع چقدر تمسک شده، چقدر ما در موارد مختلفه به همین اطلاق احل الله البیع رجوع میکنیم و حکم شرعی را ازش استفاده میکنیم. خب اگر مفاد این چون موافق است با اونچه که بین عقلا متداول است و مرسوم هست، باید این جنبه تقریری محض داشته باشد و بعد اون بنای عقلا بر اینکه داد و ستد بینشان وجود دارد را بگیم لسان نداره، او که اطلاق ندارد، پس چیزی هم که مضمون او را دارد تقریر میکند و تأیید میکند، اون هم لسان نباید داشته باشد و اطلاق هم نباید داشته باشد. پس اینجا با اینکه مماثلت بین مفاد احل الله البیع و اون بنای عقلا بر داد و ستد وجود دارد، معذالک در اینجا نمیان بگن آقا این چون مفادش با او یکیست پس این تقریر اوست، پس این اطلاق ندارد. خود مرحوم عراقی به همین اطلاق احل الله البیع قطعا تمسک کرده است. پس بنابراین صرف اشتراک در مفاد بین یک دلیل لبی و یک دلیل لفظی مانع از رجوع به اطلاق دلیل لفظی نخواهد بود. خب این قلت در مثل احل الله البیع کسی نیامده است بگوید که این عنوان امضاء دارد. چرا؟ چون از احل الله البیع عنوان امضا و تقریر انتزاع نشده است، کسی هم این مطلب را نگفته. ممکن است تعبیر بکنن که آقا بیع از امضاییات شارع است نه از مخترعات شرعیه. دلیل امضایی چیزی است که درش حکم غیر ملحوظ باشد. در این دلیل لحاظ اون امر غیر نشده است، پس بنابراین این دلیل می شود امضایی نباشد. باید هر موردی را جدا جدا خلاصه مستشکل ادعا می کند. ما هر موردی را باید جدا جدا بررسی کنیم، ببینیم اونی که در شرع آمده است و به عنوان دلیل شرعی محسوب می شود با توجه به یک دلیل آخر وارد شده است یا با قطع نظر از او. هر جا توجه به دلیل آخر موجود باشد، ما از این دلیل شرعی می توانیم تعبیر کنیم دلیل امضایی من الشارع. و هر جا این التفات و نظر و توجه به دلیل آخر موجود نباشد، ما در اونجا تعبیر امضاییت را نمی کنیم. خب پس بنابراین ادله شرعیه‌ای که تعبیر به امضاییت در اونها شده است، اینا در مقام تقریر احکام غیر است و علل قاعده در چنین مواردی حق رجوع به اطلاق ندارید اگر اون دلیل آخر دلیل لبی باشد. پس قاعدتاً این چنینه، اگر نظر به غیر، یعنی یک ضابط برای ما مستشکل میخواد قرار بدهد، میگه ضابط امضایی بودن نظر و توجه داشتن دلیل شرعی است به اون دلیل غیر شرعی، حالا عقلی یا عقلایی، و هر جا نظر نبود امضایی نیست. این ضابطه. آیا این ضابط در ما نحنفی منطبق می شود یا خیر؟ این کلام هم قابل اشکال است و اون این است که در لسان ادله خوب توجه کنید، وقتی تعبیر می شود که این امضایی است، مثل همین اهل الله البیع، هم فقها در کتاب البیع، همون اوائل کتاب بیع که بحث داشتیم در سابق، عرض میکنم که آیان میفرماین این از امضاییات است. این تعبیر امضایی بودن بیع و امثال او، یا مثلا فرض کنین نکاح از امضاییات است. در روایت داریم لکل قومین نکاحون، این چنین نیست که مثلا هر کسی اگر خارج از شریعت مقدس اسلام باشد بگیم که اینا اولاد کذا هستند. خیر، اونا هم برای خودشان نکاحی دارن، حالا خصوصیات و جزئیات و به هر حال شرایط و اینهاش متفاوته، ولی اونا نکاح دارن، یعنی یک حساب کتابی در کاره. همینجوری نیست که هر مثل حیوانات باشن، هر حیوانی با حیوانی جمع بشود. پس خب امضایی بودن در رابطه با این ادله شرعیه‌ای که فقها تعبیر می‌کنند، عمدتاً نظرشان مقصور هست به یک خصوصیت فقط، و اون اینه که آقا یک چیز جدیدی نیست. این به این معناست، نه اینکه امضاییت یعنی اینکه شارع هیچ دخل تصرفی نکرده است، شارع هیچ نظری بعد از تشریع شریعت به اون ندارد. خیر، اینجوری شارع نظر دارد، شارع التفات و توجه دارد، نه اینکه هیچ نظری نداشته باشد. پس بنابراین اینطور نیست که عنوان امضایی بودن اگر نسبت به یک دلیل شرعی اطلاق شد به معنای این باشد که این دیگه هیچ چیز جدیدی شارع میگوید من نیاوردم. ولذا ما میبینیم بیع، تجارت و امثال ذلک، نکاح، اینا امضاییات شرعی است، ولی در همینا مخصوصا در نکاح ملاحظه کنید، در بیع هم همینطور شرایطی شارع آورده است که عقلا اصلا به این شرایط توجه ندارن. میگه ما شرایطی در اصل عقد داریم، شرایطی در متعاقدین داریم، شرایطی در عوضین داریم، در باب نکاح باز شرایطی زوجین دارن و یه خصوصیاتی رو شارع لحاظ فرموده است که اون خصوصیات باید مثلا شاید در بین عقلا دلیلی نباشد و اونها التزام عقلایی به این نداشته باشند که مثلا نکاح بین محارم نسبی واقع بشود یا نشود. خب میبینید علی عزی بالله جماعتی که خارج از دینند مثل بهائیه لعنت الله علیهم، که اینها برای خودشان به اصطلاح نکاح هم دارن، اما نکاحی چی؟ با محارم را هم دارن. خب اوغلا به ما هم اوغلا اینجور نیست که همه شرایطی را که شارع آورده است اون شارع، شاید ما اگر اون چرا که شارع لحاظ فرموده است در همون مواردی که به ظاهر جنبه تقریر دارد، ما اگر نگاه کنیم میبینیم ده ها شرط گاهی از اوقات آورده می شود که اصلا دیگه شباهت را در نتیجه از اون چرا که در بین اوغلاست کاملا بر می دارد. پس بنابراین آقا فقط تقریر معناش اینه که آقا این چیزی جدیدی نیست. بله عرض کردم امضائیات عمدتا به این معنا توجه و نظر دارن، یعنی شارع رد نکرده این طریقه اوغلاییه را، ردعی نسبت به این طریقه اوغلاییه ندارد. همونی را که بینتان رائج بود به ما انکم من الاغلا، همون را شارع میگه من قبول دارم ولی با این رعایت این شرایط و رعایت این خصوصیات. پس اینجا همون جوری که از یک جهت تقریر است و امضاء هست، از جهات متعدده تأسیس است. از جهات چون نسبت به اون شرایط در نظر بگیریم، از این جهات متعدده می شود تأسیس. این که شارع هیچ کاری نداشته باشد و به عنوان رئیس الاغلا بیاد به هر حال یک امر اوغلایی را امضاء بکند، این چین لذا میبینیم در خیلی از جاها هست که در عرف اوغلا مثلا زمان قائل نیستن ولی شرع این چینین نیست. مثلا یک مثالی بزنم که این چون مبتلابه هم بود، از نظر قوانین اجتماعی میگن جاهایی که عنوان اتوبان صدق بکنه، که البته در تعریف اتوبان هم اوغلا اینچینی میگن، یعنی جاده هایی که محلی برای عبور و مرور افراد پیاده نگذاشتن، یا اگر جایی باشد با پل و امثال ذالکه. حالا اگر یکی در این اتوبان با ماشین بزنه یک فرد عابر پیاده ای رو بکشه، از نظر مقررات جهانی هم هستا، از نظر مقررات اونا میگن این خونش هدره، دمی این چنین شخصی هدره، هیچی بر این راننده نیست، حتی اگر عمدن هم باشه، البته احرازش سر، ولی راننده میبینه ای که آمده تو اتوبان میزنش دیگه، مثل این که مثلا یه گاوی زده، یه الاغی زده مثلا. ولی از نظر شرع هم همینه، شرع اینو نمیگه. پس اینجا ببینین این یک چیزی ساخته اوناست. پس اینجور نیست که هر چی را که اوغلا گفتن شارع اساسا او رو قبول کنه. اینجا شرع قبول نمی کند، میگه اگر عمد است بحث قصاص میاد و اگر خطأ باشد بحث دیه و امثال ذالک میاد. اینجور نیست که بگیم شارع اینجا اون کار اونا رو تایید کرده است، تا این حد و اینها قطعا نیست، باید موارد رو جدا جدا بررسی کرد. پس سیره اوغلاییه یک دلیل لبی است و صرف این که ما در این که آیا این سیره اوغلاییه در موردی مثل قاعده ید، در موردی که اصل عملی برخلاف او وجود داشته باشد، در این مورد هم این سیره وجود دارد یا نه، این را قبول داریم. چون دلیل لبی اطلاق ندارد، اگه در نسبت به موارد شکی شد که آیا در این موارد جاری هست یا نه، کفایت میکند برای عدم اعتبار و حجیت اون دلیل لبی. لذا همون عبارت مشهور که شک در دلیلیت دلیل مساویست با قطع به عدم دلیلیت اون دلیل. یک بحث دیگری هم در اینجا هست. خب چون اینا، حالا این گرچه خارج است از قضیه تعارض بین استصحاب و قاعده ید، ولی چون به هر حال یه مقداری به مباحث اعتقادی هم در رابطه با قضیه فدک و اینها هست، اینم به درد میخوره. و یکی همین که در کتاب قضا هم این ممکن است مبتلا به باشد، اون اینه که ما اگر کسی ذلیت باشد نسبت شیئی و نسبت به مالی، آثار ملکیت را بر او بار میکنیم. یکی از آثار ملکیت اینه که او حق تصرف دارد به او به انها تصرفات می شود ازش صادر بشود، آریه میتواند بدهد، هبه میتواند بکند، وقف میتواند بکند و الی غیر ذلک از آثار دیگری که اساس همه اونها ملکیت است. چون ید حجت و دلیل بر ملکیت است، پس اگر ذلیت بودن برای شخص نسبت به مالی محقق شد، تمام آثار ملکیت رو بر او بار میکنید. حالا یکی از آثار این است که در مقام دعوا و ادعا آیا ید اثر دارد یا نه. اگر کسی نسبت به ملکی، نسبت به وسیله‌ای، نسبت به شیعی ذلیت بود، نسبت به این فرش مثلا ذلیت بود، این فرش در تحت سلطه و سیطره آقای زید است، یکی پیدا شد گفت آقا نه این فرش مال منه، او ادعای ملکه ولی ذلیت نیست، اینجا کی باید مطالبه بشود؟ از او باید طلب بیانه بکنند. به عبارت دیگر تشخیص مدعی از منکر از چیزایی است که در کتاب قضا برای قاضی بسیار اهمیت دارد، ولذا در کتاب اقرار شرح لمعه اگر خاطر شریفتان باشد، نحوه اقرار گاهی از اوقات طوری است که شخص مدعی می شود و اخرى همون مفاد از نظر ظاهر و عرفی فرق خیلی فرق ندارد، ولی می بینید طرف منکر می شود، لذا تفاوت در اینها خیلی زیاده. تشخیص مدعی از منکر خلاصه در باب قضا امری است دارای اهمیت بسیار زیاد. خب ما ایم در اینجا یک فرشی است که یک آقا میگه من مالکم، یکی دیگه میگه نه مالک این فرش منم، ولی یکی ذلیت است و دیگری ذلیت نیست. این به طور کلی میخوام بگم بحث ما اینه، آیا ید در اینجا اثر دارد یا نه. بله، یکی از آثارش این است که ذلیت چون به عنوان مالک محسوب میشود، در اینجا میشود مدعا علیه یعنی منکر، و اون فردی که ذلیت نیست و ادعا کرده است که این فرش مال من هست، او میشود مدعی. کی باید اقامه بیانه بکند؟ همون آقایی که ذلیت نیست، چون او میشود مدعی. ذلیت منکر هست، این نباید مطالبه بشود ازش به بیانه. اون فقط در صورتی که طلب کرد، اون نتوانست اقامه بیانه بکند و طلب یمین کرد، این آقا باید به هر حال قسمی بخورد. خب و بر همین اساس است که در اون جریان فدک، وقتی اولی ملعون تعبیر کرد که شما باید بیانه بیارید برای اینکه مالک هستید، در جواب آقا سلام الله علیه و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که کسی که ذلیت هست که نباید بیانه بیارد، اون کسی که ذلیت نیست، اون یعنی مضمون فرمایشان ها، اون کسی که از راه به تعبیر ما رسیده و ادعا می کند، او باید اقامه بیانه بکند. کسی که ذلیت است که مطالبه نمی شود بیانه از او، این خلاف شریعت است که از کسی که ذلیت هست مطالبه بیانه بکنید. پس یک مطلبی بود که در همون صدر اسلام هم این رو میفهمیدن که از ذلیت نباید طلب بیانه بشود، از اون کسی که از راه رسیده و نسبت به یک مالی ادعا میکند، نسبت به او باید مطالبه بیانه بشود که تو دلیلت چیست، بیانه تو چیست بر این که ادعا دارید این معنا را. خب یک بحث دیگری در اینجا میاد و اون این است که خب اگر این چون وجود دارد خارجن این بحث مطرح میشه، اگر کسی ذلیت بود و الان هم ذلیت هست، این ید گفتیم اگر قرینه ای نباشد برخلاف، ظهور و دلالت بر مالکیت میکند که این ذلیت مالکه، ید او ید مالکی است، شبهاتی که در اون روایات هم کردن عرض کردیم و شبهات وارد نیست و جوابم دادیم خلافاً لبعض المحققین از اکابر متأخرین. اما یک نکته است، این آقای زلیت اقرار میکند به ملکیت این فرش یا این زمین یا این ماشین برای فرد دیگری قبلن. میگه آقا درست است که من الان زلیتم، ولی من شما قبلن مالک بودی. اقرار داره میکنه قبلن این ماشین ملک شما بود اما من خریدم. خب ید در اینجا چه اثری دارد؟ آیا این یدم اثر دارد با اینکه اقرار این آقا به این است که قبلن مال دیگری بوده است؟ پس زلیت میگد من ملک آقای مدعی که ملکیت مدعی را نسبت به این مال به حسب گذشته اقرار دارد میکند. ما به اقرار او او را اخذ کنیم، چون اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. اگه این اقرار رو بگیریم بگیم خود این آقا داره میگه این ملک، این مال قبلا ملک این آقا بوده، همین مدعی، پس این نسبت به انتقال به خودش میشود چی؟ مدعی. یعنی این زلیت نسبت به انتقال این مال از اون طرف مقابل این میشود مدعی. فعلیه البینه. بینه بر چی؟ بینه بر این که بگه من ازش خریدم، چون معناش اینه که الان زلیده، یعنی الان من از او آقا بله قبلا ملکش بود ولی از او خریدم، یا او به من هبه کرده است، یا امثال ذالک از انها، یا مصالحه کردیم ما با او. این از طرق نقل، یکی از اسباب نقل واقع شده است و الان ملک من هست و منم یدم بر او واقع شده است و وارد است بر او. اینجا چیکار بکنیم؟ آیا به این ادعای این اقرار او قضیه اینجا را منقلب می کند به اینکه مدعی نسبت به این مال می شود حالا منکر پس از این اقرار، و مدعا علیه که آقای زلیت بود حالا می شود مدعی؟ اینه ادعای این را قائل شدن که قائلا به انقلاب این دعوا، یعنی طرفینی که مدعی بود احد هما و دیگری منکر، این طرفین الان بالعکس شده است پس از این اقرار. اگه اقرار نمی کرد به چیزی هیچ، زلیت مدعا علیه هست، غیر زلیت مدعی است و طبق قانون قضا مدعی باید اقامه بینه کند. و اما در فرض اقرار اگر قائل به انقلاب بشوی، معناش این است که زلیت می شود مدعی و غیر زلیت او منکر خواهد بود. بعضی از اساتین و بزرگان مثل مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین نه، همونی که از اول مدعا علیه بود که زلیت باشد، الان مدعا علیه زلیت مدعا علیه است، نه اینکه او بشود مدعی. و اون غیر زلیت که مدعی محسوب می شد قبل الاقرار، بعد الاقرار ایزن او مدعی است. و این اقرار تغییر صورت این قضیه نمی دهد که طرفین را منقلب کند، مدعی را به مدعا علیه و مدعا علیه را به مدعی. چنین چیزی وجود ندارد. این بحث در اینجا هست. حالا باید ببینیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه که این چنین می فرمایند به چه دلیل و فرمایش ایشان رای موره خدشه هست یا نه. اینا انشالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.